بسم الله الرحمن الرحیم. 13 آذر 97، درس خارج فقه حضرت آیت الله رشاد.
این قطعه کلمه نورانی از کلمات قصار امیر حکمت و حماسه و عدالت و بلاغت است که در اداده کلمات قصار نهج البلاغه آمده. تأکید بر ضرورت شناخت ولی و امام و اطاعت از اوست. علیکم به قاعت من لا تحذرون به جهالت، بر شما واجب است، بر شماست که پیروی کنید و اطاعت کنید از اون کسی که اگر او رو نشناسید معذور نیستید، بر شما لازم است که او رو بشناسید. مقام امامت رو و ولایت رو باید شناخت و از او پیروی کرد. به عذر این که ما نشناختیم او رو تنها بگذاریم، به عذر این که تشخیص ندادیم، در مصداق احیاناً مشکل داشتیم و از اطاعت و طاعت او سرباز بزنیم، خداوندتار او رو نخواهد پذیرفت. احکامی هست که احیانا اون احکام در گرو علم است، چون که در یک از مباحث عرض شد، اما اطاعت از ولی از این قسم نیست و فرد نمیتونه به عذر این که نمیشناختم اطاعت نکردم خود رو تبرئه کنه، بلکه شناخت هم واجب است و باید در پی شناخت ولی امر بود. ولی خدا رو، ولی الناس رو، اون که صالح است، اون که به حق ولی است، باید آدمی در پی شناخت او باشه و بعد از شناخت از او تبعیت کنه. در روز قیامت از آدم قبول نمی کنن که چرا از ولی تبعیت نکردی یا از غیر ولی تبعیت کردی، چرا در مقابل ولی استادی که کسی عذر بیاره به جهت این که نشناختم، اشتباه کردم، پذیرفته نیست. علیکم به قاعت من لا تعذرون به جهالته. خب ما سیر بحثایی رو داریم تعقیب میکنیم که منتهی بشود به هم تعیین جایگاه فقه القضا در تمام فقه و هم به دنبال آن ساختار فقه القضا رو مشخص کنیم تا معلوم بشود که فقه القضا چگونه باید تبویب بشه و از چه بابی آغاز کنیم و بعد به چه بابی منتقل شیم و به همین ترتیب ابواب فقه القضا رو بحث کنیم. و تا اینجا مباحث رو طرح کردیم از جمله معیارهای تبریب و به اصطلاح بنیویت افضل و برتر و منطق و منهج تبویب و بنیوه و همینطور ساختار عمومی و کلی فقه و در ذیل ساختار کلی و عمومی فقه فقه الحکومه رسیدیم به این نقطه. فقه الحکومه را چگونه ساختار بندی باید بکنیم؟ اینها ابوابی است که ما نوعی شاید بتونیم بگیم نیمی از مباحث این ابواب رو در فقه کنونی داریم، ولیکن هم اون چه هست از یک ساختار منطقی و روشمند برخوردار نیست و هم اون چه هست کامل نیست، جامع نیست، و لذا هم باید ساختار این مباحث رو مشخص کرد و قهرن اونچه که در فقه موجود هست در این ساختار جاسازی کرد و ابوابی که احیانا جاش در ساختار خالی میمونه رو تولید بحث کرد و احیانا نواقص ابواب موجود که ذیل این بخش از فقه قرار میگیره رو تکمیل کرد. این بحث ها رو داریم و طبعا این قسمت در قیاس با بخش های دیگر کار بیشتری نیاز داره. مثلا در بخش عبادات ما تقریبا عمده مباحث رو داریم، یعنی ما در عبادیات کمتر خلع داریم و کمابیش ساختاری که در عبادیات هست بسا کفایت کنه در همین فقه موجود و فقه حاضر. اما در بخش فقه الحکومت چنین نیست، چون اصولا با این نگاه و رویکرد فقه صورتبندی و ساماندهی نشده که یک بخشی به عنوان فقه الحکومه داشته باشه. پس بنابراین هم کار ساختاری باید بشود، صورتبندی و سازماندهی بشود، و هم خلأها مشخص بشود که باید کار علمی جدی بشه برای تدارک اون، و هم ضعف ها، کاستی ها و احیانا سستی ها در بخش های موجود جبران بشود. ما البته خب داریم این بحث ها رو به عنوان معبری داریم طرح می کنیم که منتقل میشیم به بحث فقه القضا. در اینجور مباحث نمیتونیم توقف کنیم، ولی خب اینها رو مورد اشاره قرار بدیم که ذهنیتی به وجود بیاد و قهرن ما طلبه ها وظیفه‌مونه تو این زمین ها کار کنیم و شما ها که انشاءالله در آینده فضلایی و فقهایی و اساتیدی خواهید بود در یه نسلی که بسا از نسل کنونی هم نیاز به تحور و تحول فزونتری داره، به این بحثا بپردازید. در تبویب فقه الحکومه به نظر میرسه که مثل هر بخش دیگری در گذشته جلسه قبل عرض کردیم که هم نسبت به کل فقه ما یه سلسله بحث های تمهیدی لازم داریم که اینا در فقه کنونی نیست، مثل که نسبت به کل فقه گفتیم یه چیزی به عنوان فلسفت و شریعه لازم داریم، این جزء فقه نیست ولی مبانی فقه قلمداد میشه. شریعت، شریعت نفس الامریه و بعضی از بحثایی که در میگیره مشکل اینجاست. همین بحثی که این روزا در گرفته و ما شنبه مطالبی را عرض کردیم و ظاهرن تو شبکه ها ملاحظه میشه، خیلی داره دامن گستر میشه و افرادی مخالف موافق وارد شدن. نزاع بر سر یه مسئله است، یعنی نزاع از این نقطه شروع میشه که ما تفاوتهایی در مبانی فقه داریم. یعنی یک کسی میگوید که آقا شریعت نظاممند و با این رو کرد و نگاه باید سراغ فقه رفت و جوهر نظاممندی اون چهار مؤلفه‌ای که عرض کردیم دارای اجزا باشد، انسجام درونی داشته باشد، تمایز با بیرون داشته باشد و غایت مقصوده ای رو داشته باشد، چهار مؤلفه رو داشته باشد. این یه نگاه در فلسفه فقه. وقتی میگه فقه نظاممنده، شریعت نظاممنده، یعنی داره این چهار مؤلفه است. وقتی اینجور دیدیم اصولا خیلی فرق میکنه فقه، خیلی تفاوت میکنه حتی در نظر در فروع. اما یکی دیگه میگه نه خیلی طوری نیست، یه مش احکام قواعده که اینها رو شارع قرار داده، ما باید اونها رو کشف کنیم و بیان کنیم و ممکن هم هست که بعضی از این احکام با بعضی دیگر تهافت هم داشته باشند، بنا نیست با هم منسجم باشند، بنا نیست این نظامواره رو تشکیل بدن و در نتیجه از سوی ممکنه گفته شه که آقا عدل جوهر دین است، غایت دین است. مثلا ولو اینکه کسانی که چون این مبانی دارن در اینجا هم مشکل دارن حتی. و از دیگر سو میشود گفت که میشه در مثلا فرض کنید که مسئله ربا با یه قوطی کبریت که اضافه بکنیم مشکل حل کنیم، با یه هیله به همین سادگی. ولو اینکه میدانیم فلسفه ربا که اگر معتقد بشیم به فلسفه آن این است که چنین انباشت‌های ثروتی نشود، ولی که نه شرعن اشکال نداره، ماییم و این حدیث، ماییم اون آیه میگه اگر چنین و چنان کنی پول رو به پول نمیشود مثلا خرید و مازاد دریافت کرد. من که این کار نمی کنم، که من دارم این قوطی کبریت رو میفروشم به 1 میلیارد تومان، ولی هیچ فکرم نمی کنه که کدوم عاقلی و حتی کدوم سفیهی میاد یه قوطی کبریت رو 1 میلیارد تومان بخره. آقا اگر یه کسی بیاد به شما بگه این قوطی کبریت رو میفروشم 1 میلیارد تومان، میخری ازش؟ و اگر بخری نمیگن سفیهی؟ این معامله درسته؟ این محاسبات نمیشه. میگه آن صورت قضیه رو درست کنیم. مشکل در اون مبانی است، مشکل در همون نگاه در بنیادها و زیرساختها و پیش انگاره هاست که به اینجا منتهی میشه که بگیم آقا با یه مش مفردات طرفیم. نظام یعنی چه؟ این است که به عقیده ما هم در آغاز فقه این خلع هست و به الاسف طی تاریخ این نوع از مباحث به شدت مورد بیمهری قرار گرفته. تا ما تأسیس مبنا نکنیم، تا اسس و مبادی استواری رو طراحی نکنیم، اثبات نکنیم، زیر پا محکم نیست. چون این باید بشه بعد از اون منتقل شیم به فروع. اصولی اول باید تأسیس کرد، بعد به فروع پرداخت. فروع باید مبتنی بر اصولی باشد. این عرض ماست. هم در کلان فقه، در سرآغاز فقه گفتیم فلسفت و شریعه لازم داریم، به اضافه فلسفه علم فقه لازم داریم. نه فلسفه احکام ها اینجا که فلسفه احکام در همون فلسفه شریعه میاد، فلسفه علم فقه. دانش فقه یک دانش است، فلسفه داره و مسائلی که راجع به هر فلسفه مضاف به هر علمی کما بیش باید مورد بحث قرار بگیره. و بعد قواعد کلان و عامه، عامه فقهی باید بحثه، قواعد عامه که لا تختص به باب دون باب، بعد وارد ساختار بشیم و باب به باب در اون بخش بریم جلو. همین مطلب که راجع به کلان فقه عرض کردیم، راجع به هر بخش کلی و کلان آن هم عرض میکنیم. در نتیجه در فقه الحکومه، در تبویب، باید اول یک فلسفه فقه الحکومه بحث کنیم. ما باید بیاییم مبادی و مبانی، مبادی تصوریه و مبانی نظریه فقه الحکومه رو یه جا بحث کنیم. این فقه نیست ها، اما این مدخل بر این بخش است. در هر قسمتی یه مدخل نظری لازم داریم که این مدخل نظری باید بحث شد، بعد ورود کنیم تو بحث های فقهی. همونطور که ما نیازمنده به علم اصولیم که مبتنی بر علم اصول نظر بدیم، فتوا بدیم، بحث فقهی بکنیم، به همون اندازه، بلکه از نظر حقیر فراتر از او، ما به فلسفه هر علمی و هر حوزه معرفتی نیاز داریم، از جمله مثلا کل فقه یا هر بخشی از فقه. الان طلاب جوانی هستن، فضلایی هستن، دغدغه اینو دارن که آقا باید فقه متحول شه، اصول باید متحول شه. ما بخوایم فقه الحکومه داشته باشیم یا الفقه الحکومی، فقه باروکرد حکومتی داشته باشیم، باید در اصول تحول ایجاد کنیم. خیلی خوب این حرف درسته، ولی بالاتر از او تحول در مبانیه. ما باید مبانی تأسیس کنیم که اصول ما بر اون مبتنی میشه. فلسفه اصول لازم داریم و فلسفه اصولی اگر تأسیس نشود اصلا اصول متحول نمیشه. فلسفه فقه لازم داریم، فقه باید متحول شود، ولی تحول فقه از کجا آغاز میشه؟ از تحول در مبانی و منطق، یعنی فلسفه فقه. و اگر بخوایم فقه الحکومه تأسیس بشود یا تدوین بشود، ما نیازمند فلسفه فقه الحکومه ایم بیش و پیش از آن که به اصول فقه حکومت نیاز داشته باشیم، چون اصول فقه الحکومه برآمد و برآینده یه سلسله مبانی است که از قبل قبول کنیم. اصول از اون اصول، یعنی قواعد اصولیه. اصول فقه و قواعد اصولیه برآمد و برآینده سلسله مبانی و پیش‌فرض‌ها و پیش‌پذیرفته‌ای است که ما قبول کرده باشیم به لحاظ فکری، عقلی، کلامی، و این میشه همون فلسفه اصول. در فقه هم فلسفه فقه. لحاظا در این تبویب به نظر میاد که یک مدخلی در این بخش هم، در بخش فقه الحکومه، نیازمندیم که در اون مدخل ما مبانی نظری و البته در کنارش مبادی تصوری هم، که حالا بحث زیادی نیست و مهم نیست، کم منو کیفن قابل مقایسه با مبادی تصدیقی نیست، ولی به هر حال مبادی تصوری بحث بشه، بعد مبادی تصدیقی، و از بعد از او وقت بریم سراغ فصل بعدی که کلیات مباحث عامه این قسم از فقه، که قواعد فقهیه مربوط به این قسم در این جا قرار میگیره. پس بنابراین در ساختاردهی ما به مثابه یک مدخل نیازمند به مباحثی هستیم زیر عنوان فلسفه و فقه الحکومه. عرض کردیم فاتحتون فی مباد بنیوت فقه الحکومه و منهجتها اجمالا، فنقول ينبغي ان يبحث عن المبادئ التصوريه والتصديقيه لفقه الحكومه بين الغويستين وورديم وان شئت فسمها بفلسفه فقه الحكومه. این میشه شروطش فلسفه فقه الحكومه. كم مدخل لهذا القسم من الفقه قبل الخوض في صلب البحث عن وما يتعلق به اولا، اولین بحث باید بشه، بعد از او اون وقت بریم سراغ اقسام. یعنی اول باید فلسفه فقه الحکومه رو طراحی و تدوین و تفصیلا بحث کرد، البته خوب در حد نیاز و ضرورت، آنگاه رفت سراغ اقسام این بخش از فقه، فقه الحکومه. ثم يبحث عن اقسام هذا الهيكل الفقهي و اقسام هذه الدوحة الاحكامية ثانيا. بعدا وقت بریم سراغ اقسام و شاخه های این ساختار فقهی، این مجموعه فقهی و سراغ اقسام و شاخه های این تنه در واقع احکامی، اول باید ریشه ها رو درست کنیم. در حقیقت تعبیری تشبیه هم بخوایم بگیم، فلسفه فقه و فلسفه فقه الحکومه ریشه هاست، بعد تنه، بعد شاخه ها. درختواری فقه و نیز بخش های ذیل آن، مثلا فقه الحکومه، ریشه هایی دارد، فلسفه است، تنه ای دارد که همین کلیاته، بعد شاخه هایی داره. اون وقت بر او اساس ما تصور میکنیم دست کم 9 تا فقه مضاف ذیل فقه الحکومه، که خود یک فقه المضاف است و فقه المضاف کلان است، جای میگیره و به نتیجه ساختار فقه الحکومه اینطور در میان. و علایت حال فقه الحکومه یشتمل على 9 قسما اصلیا به مثل ما یلی، به این 9 قسم در واقع تقسیم می شود. قسم اول فقه الحکم. ما یک سلسله بحث های فقهی کلان در حوزه و مربوط به فقه الحکومه داریم. فقه السیاسه رو تعبیر نمی کنیم، در حالی که فقه السیاسه هم تعبیر درستی است، به این اعتبار که فقه السیاسه گاهی اینجور به ذهن تداعی میکنه، یا بلکه ذهن منصرف میشه به این که فقه السیاسه مثلا در مقابل فقه القضا و مثلا فقه الثقافه است، چون سیاست در مقابل مثلا حقوق، سیاست در مقابل اقتصاد به ذهن خطور کنه. از این جهت از کلمه فقه السیاسه استفاده نمی کنیم، ولی فقه السیاسه بالمعنی العام همون فقه الحکومه است. از تعبیر فقه الحکومه استفاده میکنیم برای اینکه اهم از بخش قضا، بخش فرض فرمید تنفیذ و تطبیق و اجرا، بخش تشریع و تقنین و بخش های دیگر قلم داد شد. قسم اول فقه الحکم. در این فقه الحکم، این ترکیب فقه الحکم هم میتواند معنای اهم داشته باشه، معنای اخص داشته باشه. معنای اعم یعنی معادل همون فقه الحکومه، چون در عربی الحکم یعنی الحکومه، نظریت الحکم یعنی نظریت الحکومه، در واقع همونه. ولی ما اینجا در واقع میخواییم از فقه الحکم بیشتر اراده کنیم اون بخشی و اون لایه از مباحث فقهیه مربوط فقه الحکومه که بناس به کلیات و اصول فقهیه بپردازه، به این لایه فقط. مثل مثلا بحث از ضرورت اقامه حکومت، ضرورت اقامه حکومت، کیفیت انقاد حکومت و حالا به تعبیر رایج امامت، مباحث عمومی و کلی مربوط به مسائل مربوط به حکومت، قواعد فقهیهی که مختص به این قسم از فقه هست. برحال قواعد فقهیه که کمتر مورد توجه در حوزه ها الاسف، و عدد کتاب هایی که در کل تاریخ بلند فقه ما در قواعد فقهیه نوشته شده، اونا که به طور خاص و احیانا شامل چندین قاعده باشد نوشته شده است، عدد اینها به 10 کتاب نمیرسه، در حالی که بحث بسیار مهمی است. به نتیجه کار فنی برای دستبندی و طبق بندی این هم صورت نپذیرفته. قواعد فقهی عامه داریم که به همه در همه ابواب کاربرد دارن، اختصاص به بابی دون بابی ندارن. قواعدی داریم در لایه دوم که مربوط میشن به یک قسم کلان از فقه، و همینطور لایه پایین‌تر تا جایی که بیاد قواعدی که مخصوص به یک بخش خاصی از یک نوع از اعمال است. قاعده تجاوز مثلا فرض کنید، قاعده فراق. قاعده فراق حسب نظر مشهور مربوط میشه به صلات، در یک بخش خاصی از مسائل صلات. این خیلی قاعده به اصطلاح خردی است، ولی خب این قواعد لایه لاین، اینا طبقه بندی لازم دارن، مبانی اینها باید منقح بشه که مبانی قواعد فقهی از کجا به دست میاد. عمدتا عقلایی و احیانا عقلی و احیانا نقلی است. بسیاری از قواعد فقهی همون قواعدی است که عقلا در مناسبات و معاملات و مرابطاتشون بر اون التزام دارند. و خب شمار زیادی از اینها هم استیاد شده از آیات و روایات است. قاعده نفی سبیل، از همون آیه نفی سبیل عرض شده. این قواعد روش باید کارش. وقت یه سلسله از قواعد عام است که در اول فقه گفتیم باید بحث شد، یک فصلی باید داشته باشیم برای این قسمت. این که فقه دیگه، چون قواعد فقه فقه هست. قواعد فقه یعنی فروع بنیادین، فروع ریشه‌ای و عام. قواعد اینجا یعنی قاعده پایه، فروع پایه است، ولی فروع است، فقه است با مسائل اصولی تفاوت میکنه، با بحثای بنیادی فلسفی فقه تفاوت میکنه، جزء فقه. قواعد کلیه است که در بخشا و در بدنه فقه هی به اونها تمسک پیش از باب این که اونا افراد و جزئی ها و مصادیق این قواعدن و در واقع تطبیق این قواعد بر اون مصادیق اتفاق میفته، استنباطی واقع نمیشه. قاعده لا ضرر میگه آقا لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. بعد کسی میاد بگه آقا این کار ضرر داره، مضر یا احتمال ضرر داره، پس اون قاعده اینجا رو میگه، پس حکمش همون است، این فرد اونه، این مصداق اون است. اجتهاد و استنباطی واقع نمیشه، تطبیقه. تطبیق قاعده است، یعنی یه فرع کلیه بر فروع جزئی، بر موارد، بر مصادیق. حتی اینجور بحث ها در همین قسم اول باید بحث شه، یعنی اصل در واقع نظریت الحکم با نگاه فقهی البته و قواعد فقهیه که مربوط به همین قسمت میشه. و بحث های عمومی که اختصاص به جزئی و بخشی از بخش های فقه الحکم نداره در اینجا باید بیاد. اینو ما شروع داریم فقه الحکم. پس بعد از فلسفه تو فقه الحکم یک مبحث بعدیمون و اولین بخش از در واقع بحث های فقهی و به همون شیوه فقهی و استنباطی هم باید مورد بحث قرار بگیره فقه الحکم است. فقه الحکم داریم ما به این اطلاق میکنیم. اینو از این جهت من تاکید میکنم که ممکنه کسانی همین تعبیر فقه الحکم رو بگن مرادشون فقه الحکومه، فقه السیاسه، فقه الدوله، نمیدونم احکام سلطانی اینها باشه. ما داریم این معنا رو اراده میکنیم. بخش دوم فقه الولایه است. فقه الولایه در واقع میخوایم عرض کنیم یه سلسله از احکام مربوط به فقه الحکومه، احکامی است که رأساً و بالمباشره و بلا واسطه و بلا وساطه مربوط می شود به شؤونی که ولی امر داره، این احکام مربوط به ولی امر. این خودش یه بخشی از فقه الحکم است و اگر جدا کنیم مباحث زیادی هم داره. البته خب در وضع فعلی هم که چندان تفکیکی انجام نمیشه، مباحث مربوط به شؤون ولی امر بخش عمده از فقه سیاست و فقه الحکم را تشکیل میده. اما این باید تفکیک بشه و با محوریت شؤون ولی امر به ماها به ولی امر احکام و مسائل دستبندی بشه و مورد بحث قرار بگیره. لایه سوم اینجا عرض میکنم که دولت رو عموما بعضی دو رکنی میدونن، عموما سه رکنی میدونن، ما چهار رکنی میدونیم. میگن که آقا دولت عبارت است از حاکمیت، ملت، سرزمین. بعضی میان چهار رکنی قانون هم اضافه میکنن، احیانا بعضی قانون رو همون حاکمیت تلقی میکنن، ابزار حاکمیت است. ما عرض میکنیم که ارکان دولت عبارت است از ولی امر، بله، شعب، امت، اقلیم، سرزمین و سلطات، قوا. ما میخواییم عرض کنیم که قوای حکومت، حالا قوای ثلاثه یا بیشتر کمتر حسب نظری که پذیرفته میشه، خودش یک رکن است. این به این جهت است که بر این مبناست که سلطات در هر حال استقلال و مایی دارند از مقام ولایت، به این معنا که سلطات باید پاسخگو باشن. اینجور نباشد که بگیم که آقا درسته در به نحو عام البته ولی امر پاسخگوی همه شئون حکومته، اما که هر تسری و کاستی و کوتاهی که از قوا سر بزنه بریم سراغ ولی امر، چون این نیست. اینو خودشون پاسخگو هستن. قوه قضایی پاسخگوی مسئولیت‌های خودش و شئون خودشه، قوه مجریه به همین ترتیب، قوه مقننه به همین شکل پاسخگو هستن. پس اینا رو هم با هم البته مجموعه سلطات هم یه رکنی از ارکان دولتن، دولت اسلامی و حکومت دینی هستن. وقت با این به اصطلاح تصویر از ارکان دولت و ارکان حکومت، ما عرض می‌کنیم که ما ولایت امر رو داریم، اقلیم رو داریم، شعب یا امت رو داریم. قاعدتا در فرم و چارچوب‌های جدید دولتی باید گفت شعب، چون امت فراتر از شعبه، در این سرزمین نیست، در اون سوی عالم هم زندگی می‌کنه، جزء امته. و در شعب از جهتی باز شعب فراتر اعم، یعنی برای اینکه ممکنه بین شعب کفار هم هستن، اهل کتاب هستن، ولی جزء شعب هستن، جزء ملت هستن، زندگی میکنند. ولذا نسبت بین امت و شعب در واقع نسبت عام خاص، در واقع منوجه به حیثی امت فراگیرتر است، حیث دیگر شعب فراگیرتر است. ولی در دولت شعب رکنه نه امت، چون آهادی که در اون سوی کره زمین هستن نمیان تو انتخابات اینجا شرکت کنن اگر از جزء ملیت اینجا نباشند. این دیگه حالا قراردادی هم هست، چون این امروز. خب ولذا با این اساس ما عرض کنیم که این هر کدوم یه فقه مستقل لازم داره. فقه الولایه به این اعتبار یه قسمی از اقسام فقه الحکومه است. بعد فقه الامه و شؤون شعبیه. البته ما شعب رو رکن دولت میدانیم، اما همینجا باید مسائل و احکام مربوط به امت هم بحث شه. لذا در واقع فقه الامه و شؤون شعبیه داریم طرح میکنیم، چون حکومت اسلامی در مقابل آحاد امت ولو در خارج از این سرزمین هم مسئولیت داره، ولذا فقهش باید بحث شه. ولیکن در نسبت خاصی با شعب داره، چون که آحاد امت هم در اون ور کره زمین هم زندگی میکنن، مسئولیت شرعی دارن در دفاع از حکومت حقی اسلامیه. ولذا بخش سوم، قسم سوم میشه فقه الامه و شؤون الشعبیه. در اینجا بحث میشه از ما یتعلق به شؤون الامه الاسلامیه و المجتمع الاسلامی و هاکذا حقوق الشعب و تکالیفی قبال الحکومه. قسم چهارم فقه الاقلیمه، فقه سرزمین. نه فقه احکام اراضی منظور نیستا، سرزمین از اون جهت که سرزمین است، حدود و ثغوری که حکومت در اونجا مستقر است، این خودش احکام خاص خودشو داره. فقه الاقلیم منظور بین القویستن ما یتعلق به شؤون دار الاسلام و قضایا. دار الاسلام کجاست؟ و هو الارض التي خضعت قبال الحكم الاسلامی. دار الاسلام اون منطقه است، اون سرزمینی است که در مقابل حکومت اسلامی تسلیم شده است و حکومت اسلامی رو پذیرفته است. بعد بخش بعدی فقه السلطه التشریعیه، یکی که سلطات. اینجا باز عرض کردیم پیشتر، الانم تاکید میکنیم که ما سلطات ثلاثه رو قبول نداریم. اگر باید سلطاتی تشکیل بشود، قوای تشکیل بشه، حداقل قوای پنجگانه ما لازم داریم. به همون دلایلی که اصل تأسیس قوای ثلاثه لازم است، به همون دلایلی که اصل استقلال قوای ثلاثه لازم است، به همون دلایل قوای خمسه لازم داریم و استقلال اونها از هم دیگر. و یکی از مغالطات یا یه مدار عامیانه‌تر تعبیر کنیم، بگیم جوسازی‌های سیاسی که میشه، همه اصرار دارن آقا قوه قضاییه باید مستقل باشه. این هم درست هم درست نیست. در قبال ولی امر نباید مستقل باشه، به این معنا که ولی امر ولایت شرعی داره، میتونه امر و نهی بکنه، اما بله به این معنا درسته، یعنی هیچ قوای دیگر نباید در امر او دخالت کند. یه اشکال دیگه هم که در این شعار هست که اشکال مهمتر اونه، اینی که میگن آقا قوه مقننه، قوه قضاییه باید مستقل باشه. یکی در نمیاد بگه آقا قوه مقننه چی، نباید مستقل باشه، باید احزاب از بیرون حقنه کنن نظرات حزبیشون رو. قوه مقننه باید مستقل باشه، قوه مجریه نباید مستقل باشه، قوه مجریه باید تحت نفوذ مثلا احزاب باشه، قوه مجریه هم باید مستقل باشه، چه تفاوت میکنه؟ همه قوه باید مستقل باشند. ولی آنچنان جوی درست کردن، جهتش هم این است که از قوه قضاییه، چون افراد متخلفین، مفسدین، اینها لطمه میبینن، هی میخوان تعرض کنن به قوه قضاییه، در حالی که سایر قوه هم همینطورن، همه قوه باید مستقل باشند. هیچ قوهی در امور و شؤون قوه دیگه نباید دخالت کنه، هیچ قوه اینا باید تحت تأثیر اراده های غیر قانونی و اعمال نفوذ های غیر قانونی باشه، های باید مستقل باشن. به همجهت هر کدوم در واقع قوه مستقل هستند، سلطه مستقلی هستند و باید فقه خاص خودشون داشته باشن. به همین ترتیب قسم پنجم میشه فقه و سلطه تشریعیه، که در اون مباحثی از قبیل در واقع این بحثا شروع بحث میشه، مایتعلق به ها من تخطیط، برنامه ریزی و تقنین، قوانین وضعی، البرمجه و المیزانیه، برنامه و به اصطلاح بودجه و تقریر المنظمات و دوائر الحکومیه، ساختار حکومت و مجلس تعیین میکنه، پارلمان تعیین میکنه و مایلات ذلك. و سادس فقه سلطه تنفیذیه، فقه قوه اجرایی و تنفیذی و تطبیقی، که باید این قوانین رو تطبیق بدهد در عمل، تنفیذ کند، تسری بدهد در عمل، اجرا کند، قوه مجری. فقه و سابع فقه سلطه ثقافیه، این مهمه، فقه سلطه ثقافیه ما لازم داریم، به همون دلیل که گفته می شود که آقا مثلا قوه قضاییه باید مستقل باشه، قوه مجری باید مستقل باشه، قوه مجری نباید دخالت کنه در قوه قضاییه و بالعکس. همینجا در مسئله فرهنگ هم همینطوره. امروز مسئله فرهنگ خیلی مهمتر از سیاسته، خیلی مهمتر از قانونگذاریه. قانونهای نانوشته به شدت پرنفوذ که در چارچوب فرهنگ و به اصطلاح در قالب قوه نرم، قدرت نرم اعمال میشه و باید این قدرت نرم مستقل باشه، خودش قوه لازم داره. و هشتم فقه و سلطه العسکریه، سلطه عسکریه، قوه قهریه هم باید مستقل باشه، قوه قهریه نباید در ید هیچی از قوا باشه، مثل بعضی کشورها که ارتش تحت نفوذ یکی از قواست و یا احزابه، یا بالعکس گاهی ارتش دخالت میکنه، گاهی در بعضی کشورها مثل ترکیه بعضی جاها میبینید که تا دولت یک پاشو کج میگذاره ارتش تهدید میکنه و بعد گاهی کودتا میکنه. تو مصر اینجوریه، مثلا ارتش نافذ نفوذ داره بر قوا، ولذا مردم به سمتی رفتند و دولت جدیدی به وجود آوردن، ولی ارتش اومد وسط کودتا کرد. یعنی ارتش نفوذ داره بر مردم، بر قوا، باید مستقل باشه و نفوذ هم نداشته باشه، شغل خودشو داشته باشه. تأکیدات هست همون بر این که نظامی ها در مسائل سیاسی دخالت نکنن، میتونه مبنای این مطلب باشه، بر این مبنا باشه در واقع. و ثامن فقه السلطه العسکریه و تاسع فقه السلطه القضائیه. این سلطه قضائیه فقه القضا اینجا جاشه. پس فقه القضا در بخش رکن سلطات که رکن سلطات یکی از ارکان فقه الدوله است، فقه الحکومه است، که فقه الحکومه یک بخشی از فقه النوع است، نوع بشر گفتیم، که فقه النوع بخشی از در واقع فقه الخلق و فقه الخلق یکی از چهار بخش اون تقسیم کلان فقه میشه. پس جایگاه فقه القضا هم با همین توضیح مختصر روشن شد. و صلی الله علیه و آله.